الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد بن عليه الطاهرين ما امروز یه رو کتر میخواییم بریم و نیم ساعت هستیم شما بتونیم کنیم و هازا به خلاف ما تقدم من الحالات فإن البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط. ببینید راجع به دراهم مقشوشه، چون فرمود که اگر بیع واقع شده باشد، معامله و معاوضه واقع شده باشد، بر عین خارجیه نه بر کلیه در ذمه، عین خارجیه رو هم عنوان درهم مطلق بهش نداده باشه. اگر به عنوان درهم مطلقاً اینها رو عوض قرار داده باشه، گفت معامله باطله. هم اگر به عنوان درهم خاص میگه این درهم ها را فرشت رو میخرم به این پولا که تو این کیسه است، این درهم ها، اینجا رو فرمود معامله صحیحه. ما تا باید ببینیم آیا مشکل این پول ها از حیث مادشه، از حیث جنسشه، عیب در ماده است یا عیب در ضرب سکش در هیئتش. هر کدوم باشه اینا خیار بیاره، یکیش خیار تدیس میاره، یکیش خیار عیب میاره. حالا فهمید اگر کسی بگه که خب شما اینجا معامله رو صحیح کردید، چرا همین حرفها رو در جایی که هیاکل العبادت و یا آلات القمار، آلات القنا، آلات الله اینا عوض قرار بگیرن در معامله با حفظ صورت، چرا اونجا نمیگید این حرفها رو؟ نگید معامله از اساس باطله. اونجا هم گفته معامله از اساس باطله اگر کسی صلیب را با حفظ هیئت صلیبیش، هم هیئت رو دخیل قرار بده در معامله هم ماده را، معامله باطل بود. میگه چه مانعی داره؟ اونجا هم بیایید همین حرفا رو بزنید نسبت به ماده که معامله مشکلی نداره، نسبت به هیئت مشکل داره، نسبت به هیئت معامله رو باطل بدونید. بخشی از ثمن که در برابر هیئت بگید معامله باطله، او وقت خیار تبعض صفقه درست بشه دیگه. اینو به صراحت نفر بوده اشتراک ما تقدم با بحث فعلی تو اینه که معامله صحیح بشه ولی خیاری. چه میگید از اساس باطل؟ بیایید معامله رو تصحیح کنید مطامع الخیار، خیار تبعض. این صلیب را هیئتش یه جزء مبیع، مادهش یه جزء مبیع، ثمنم 100 دینار در برابر اینا، معامله نسبت به هیئت باطله. همون مقدار از ثمن هم که در برابر هیئت اون میره کنار، ثمن علیه بایع متبعث شده، مبیع هم علیه مشتری متبعث شده، میشه خیار تبعض صفقه. مثل جایی که شما دو تا بطری رو خریدید، به این مغازه‌دار گفته اینا هر دوش سرکه است، خریدی بردی، بعد میبینی یکیش خمره، خب معامله نسبت به اون بطری که خمره باطله، بخشی از پولم که در برابر اوست باطله، ملک فروشنده نمیشه بر ملک خودت میمونه. در این حال توی مشتری خیار داری، مبی علیه تو متبعث شده، از اون طرف هم بگید بایه هم خیار داشته باشه، سمن علیه او متبعث شده. چرا میگید معامله باطله؟ در جایی که دراهم مقشوشه عوض قرار میگرفت، منتها فرموده بود ان وقعت المعاوضه على شخصی من دون عنوان الدرهم مطلق، گفته و فرش رو میخرم ازت به این پولای داخل کیسه است، نگفته بود درهمه. حالا بگید زید میره سراغ درهم سلطان، بعد ما وقع علم یخصد ما قصد علم یقع باطله، یه حرفا نه، گفته اینا، نگفته درهم که تالا بگید درهم سلطان، یا اگر گفته درهم گفته ای درهم ها اینا که درهم خودم میتونه باشه نه درهم سلطان. اینجا شما گفتید معامله صحیح مرخیار، بیایید در جایی که آلات القمار قنا یا هیاکل العبادت مبیع قرار میگیرن مع الهیئت، همه حرفا رو بزنید. معامله نسبت به بخشی از مبیع باطل باشه. ایشون فرمود نه، اونجا معامله رو بالکل باطل میدونیم، نه صحیح مع الخیار. البته قبول داریم جایی که دو بطری خریدی به عنوان سرکه یکیش شراب در آمده، معامله نسبت به بطری شراب باطل، نسبت به بطری سرکه صحیحه و خیار تبعضم پیدا میشه. دو تا حیوان رو بهت نشون داده به عنوان گوسفند، بعد فهمیدی یکیش خنزیر بوده، معامله نسبت به خنزیر باطله، نسبت به گوسفند صحیحه و خیار هم پیدا میشه. اینا رو قبول داریم، هم در مسئله شات و خنزیر، هم در مسئله خل و خمر، بطلان نسبت به بعض و تبعض رو، خیار تبعض رو قبول داریم. در دراهم مقشوشه وقتی که عوض قرار بگیرن من دون عنوان مطلق، معامله رو قبول داریم صحت شما الخیار، اما در جایی که هیاکل العبادت آلات القمار آلات اللهو مع الهیئت مبیع قرار بگیرن، معامله رو بالکل باطل بدونیم، نمیگیم نسبت به ماده صحیحه. این تفریق برای چیه؟ اون چیک داری پاراگراف مطرحه، وجه تفریقه. چه فرق بینه دو بطری که یکیش خمر در آمده و یکیش خل، که میگید معامله به نسبت به خل صحیحه، و مانحنفی که نمیگید نسبت به ماده صحیحه، نسبت به ماده صحیح نسبت به هیئت باطل، میگید نسبت به همش باطل، چه فرقه؟ تفریق رو اینجور فرموده، فرموده هیئت اساساً بخشی از ثمن در برابرش قرار نمیگیره. هیئت باعث میشه قیمت ماده بره بالا، هیئت قیمت ماده رو برده بالا. به اصطلاح حالا تعبیر رو نفرموده شیخ، هیئت حیث تعلیلی داره، علت شده برای اینکه ماده پول بیشتری در برابرش قرار بگیره. یه مثقال نقره است مثلا 100 دینار قیمتشه، یه مثقال نقره است 100 هزار تومان قیمتشه. همین مثقال نقره را اگر به صورت رکاب انگشتر درش بیارن، همون یه مثقال نقره شده 150 هزار تومان. هیئت رکابی شده رکاب انگشتر، قیمت نقره رو بالا برده. 150 هزار تومان در مقابل یه مثقال نقره است، نه در برابر هیئت. هیئت پس چه نقشی داره؟ علت بالا رفتن قیمت ماده است. به خلاف جایی دو تا بطری خریدی، یکیش خمر در آمده، یکیش خل در آمده، اونا پولا در مقابل هم اینه هم بود. دو تا بطری خریدی به 100 دینار، پس هر بطری 50 دینار بوده. حالا یکیش سرکه در آمده، یکیش خمر در آمده، میگیم 50 دینار در برابر اون بطری بود که خمره، معامل نسبت به باطل، نسبت به اینکه صحیح، خیار تبعه صفقه میشه. این تفریق، این فرق آمد وجود داره. نمیتونیم بگیم ثمنی که در برابر هیئت است بر ملک مشتری باقی، ملک بایع نمیشه. ثمنی که در برابر ماده است ملک بایع میشه و ماده میشه ملک مشتری. ثمن همش در برابر ماده بوده و این ثمن قرار گرفته به تمامی در برابر ماده هیئت نقش علیت داشته. الان نمیتونیم بگیم بخشی از ثمن در برابر هیئت بود، همش در برابر ماده بود. من نمیتونه من بگیم نسبت به همش درست، این به ضروره غلطه، بل اجماع غلطه. احدی از فقها نگفته اگر کسی صلیب خرید از جنس نقره مثلا، هیئت صلیبی هم براش مطلوبیت داشت، برای مشتری، برای فروشنده هم موضوعیت داشت. صلیب فروشه نه نقره فروشه، تو صلیب هایی داره از جنس نقره. احدی نمیگه صلیب نقره ای را که فروختن به 150 دینار این معامله صحیح است، ولی همه 150 دینار به خاطر ماده این صلیب است. خودشون دارن میگن هیئت نقش داره دیگه، تو میخوای بگی هیئت نقش نداره در معامله ماده است فقط. احدی نمیگه این معامله رو صحیح میدونیم، ولی خب میگیم که در مقابل ماده است. خودشون میگن در مقابل هیئت هم هست، تو میگی در مقابل ماده است. پس احدی قائل به صحت به این معنا نیست. از یک طرف هم بخشی از ثمن در برابر هیئت نبوده، همش در برابر ماده بوده. هیئت رو اگر هم بگیم نقش داشته، نقش علیت داشته، حیث تعلیلی داشته. اما وقتی دو تا بطری میخره، یکیش سرکه در میاد، یکیش خمر در میاد، اون بطری خمر حیث تقییدی داشته، خودش موضوعیت داشته، بخش از ثمن در برابر بود. راحت میشه مشخص کرد و مشخص هست که چه مقدار از ثمن در برابر این بوده، داده نمیشه، معامله باطل. بعد هم خیار تبعث پیدا میشه. در مورد ثمن بگید بخشی از ثمن رو که در برابر، در مورد حیات، حیا کل العبادت، آلات القمار، بگید بخشی از ثمن رو در برابر هیئت بود، نمیدم. هیچ از ثمن در برابر هیئت نبود، همش در برابر ماده بود. البته هیئت در این حال که در برابر سمن نبود اما کار میکرد، نقش داشت، قیمت ماده رو بالا میبرد، همین باعث بطلان میشه. بفهم این البته بله قابل طرح الان شما در مخصوصا حالا در طلا فروشی ها میگن اجرت ساخت،
یعنی بعضی میکنن مثلا 10 گرم شده 10 گرم گرم 10 تومن 100 تومن بعد به شما 130 تومن میشه تا متوجه میشه که 30 تومن برای درست کردن یه حساب.
ببینید اینا عند تحلیل اینجوریه، اما این میفهمه درسته وقتی تحلیلش میکنن اینجوری میشه، ولی عرف عام چی میگه؟ میگه این علنگو رو مثلا 200,000 تومن خرید، یعنی علنگو رو 200,000 تومن خرید، وقت علنگو رو 200,000 تومن خرید آیا متوجه این معنا هستن که 50,000 تومنش در مقابل هیئت، 150,000 تومنش در مقابل ماده شه؟ بله حالا عرض بکنیم، عرض بکنیم اگر همچی تفریقی باشه و این متوجه این معنا باشن متعاملین، ممکنه این گفته بشه شیخ هم اگر طرح بکنه بله، عرض بکنیم اگر این معنا مورد التفات باشه، یعنی واقعا کسی میره علنگو بخره، میره انگشتر بخره، بخشی از ثمن رو در برابر هیئت قرار بده یا جدا کنن اصلا، فروشنده وزن میکنه که این تلاش اینقدره، ساختش اینقدره، وقت جا داره همه حرفا رو بزنیم. اون ساخت و طلا میشه مثل خمرو خل، میشه مثل شاتو خنزیر، از یک وادی میشه دیگه، هر دو حیثیت تغییری پیدا میکنه، هم خمر تغییری حیثیت تغییری داشت، هم هیئت حیثیت تغییری پیدا کرد، راه پیدا میکنه این حرف. تا باید این معنا مورد التفات باشه، یعنی ملموس بشه حیثیت تغییریه. هازا به خلاف ما تقدم من الالات، هازا رو معنا کنید یعنی این صحت المعامله مع الخیار، این که معامله صحیح شد ولی با خیار، میگه نمیتونید حرفا رو در ما تقدم من الالات هم بزنید، به خلاف ما تقدم من الالات، فان البيع الواقع على الالات، آلات القمار، آلات اللح یا حیاکل العباده، حیاکل العباده هم هست، امکان ندارد تصحیح بیع را، چطور؟ به امضاء بیع از جهت ماده فقط و استرداد ما قابل الهیئت من الثمن المدفوع، ما قابل الهیئت من الثمن المدفوع، بخشی از ثمن داده شده را استرداد کن، کمالو جمع بین الخل و الخمر، مثل اونجا این کما میخواد بگه نمونش هم داریم تو فقه، چیزی جدیدی نیست، کمالو جمع بایع بین خل و خمر، جمع بین شات و خنزیر که تو لبعه داشت، اونجا میگفتن بین نسبت به شات صحیح، نسبت به خنزیر باطله، نسبت به خل صحیح، نسبت به خمر باطله، و تبعضم خیار تبعضم پیدا میشه، معامله باطل نبود. حالا این لعنه تعلیل برای بخلافه، هازا بخلاف ما تقدم، چرا بخلاف ما تقدم من الحالا لعنه، میگه خمر و خل فرق داره با اینجا، لعنه کل جزء من الخل بل اول خمر یا والخمر، عبارت صحیح قاعدتاً باید واو باشه، پاورق میگه هر یک از خل و خمر مالون، البته این مالون نسبت به خمر مالیت عرفیه، شرعی ممکنه بگیم نیست. لابد ان یقابل فی المعاوضه بجزء من المال، بالاخره وقتی 100 دینار دادی دو تا بطری داده بعد یک خمر در میاد، میگیم خب در مقابل هر کدام 50 دینار باید مقابله بشه در معاوضه بجزء المال. پس فساد معامله و فساد المعامله به اعتبارهی، به اعتبار اون جزء، به اعتباری به اعتبار اون جزء، یوجب و فساد مقابلش را من المال نغیر. فساد المعامله به اعتبار اون جزء مثلا خمر موجب فساد مقابلش می شود از مال، سمن در برابر خمر بود نبیشتر. به اصطلاح این رو اصطلاحا بهش میگن حیثیت تقییدی داره خمر در معامله ای که شما انجام دادید، یه بطری خمر رو با یه بطری خل زمیمه کردید فروختید، خمر حیثیت تقییدی داره اما هیئت نه، به خلاف المادت و الهیئت، هیئت حیثیت تعلیلی داره. فان الهیئت من قبیل قید للماد، فان الهیئت من قبیل القید للماده جزء عقلی لا خارجی، از قبیل قید برای ماده است. ببینید شما اگر مثلا فرش کاشان بخرید، این اضافه به کاشان یکی دیگه یک جزء معامله نیست، قید مبیعه، مبیع فرشه، یک جزءش که کاشان نیست، اضافه به تقید به کاشانی نیست، اون یه جزء معامله نمیشه، قید المبیع، مبیع فرش. قید امری خارج از ذات مبیع، مبیع متصف بگویه، خود او جزء مبی نیست. فرق جزء و قید رو، البته سه تا اصطلاح داریم، جزء، قید، شرط. ایشون اگر اینجا گفته قید، مراد از قید شرطه. واژه قید هم به اجزاء اطلاق میشه هم به شرایط، هم سجده قید نمازه، هم وضو قید نمازه. با اینکه وضو شرطه، سجده جزءه. شرط به امر میگن که داخل خارج از ذات شیئه، ولی شیء بخواد مؤثر باشه متوقف برست. وضو از نماز خارجه، تو احکام نماز تو ضمن وضو نیست، تو ضمن وضو میشه بخوری بیا شو حرف بزن، وضو از ذات نماز خارجه، اما نماز بخواد مؤثر واقع بشه خب باید وضو باشه، میشه شرط. اما رکوع سجود جزء نمازه، در درون مجموعه است، شرط خارجه، جزء داخله. به هر کدوم از اینا میگن قید. حالا عبارت ایشون مراد از قید شرطه، میگه هیئت شرط ماده است که اگرم بهش بگیم جزء، بهش میگن جزء تحلیلی عقلی، نه جزء تحقیقی که تو اصول مظفر یا تو باشه میگفت اینا رو، گفت قید جزء تحلیلی است تو بحث مقدمه واجب، نه جزء تحقیقی. او جزء عقلی است نه جزء خارجی، جزء عقلی، جزء تحلیلی، جزء خارجی، جزء تحقیقی. یک کلمه حیث تعلیلی داره، حیث تعلیلی داره، شرطه که باعث میشه قیمت بالا بره، قیده که باعث میشه قیمت بالا بره. لا جز اون خارجی یا تقابل و بمالن علاهدتن، نه اینکه او یک جزء خارجی باشد مقابله بشود با مالی جداگانه، یعنی حیث تقلیدی باشه، اینجوری نیست. ففساد المعامله به اعتباری فساد لمعاملت ماده حقیقتا. این تیکه رو خیلی دقت کنید، اگر فقها فرمودن بیع صلیب اذا قصد مادته و هیئته بیعش باطل است، پس طریقت میگن دارن میگن بیع مادهش باطل. اینو دارن میگن که اگر کسی مادت و صلیب را بخره، مادت و سنم را بخره که نقره است، اما هیئت را حیث تعلیلی ازدیاد قیمت قرار بده، معامله باطل. یک کلمه میشه بیع و مادت سنم و صلیب میتونه صحیح باشه میتونه باطل باشه. کی صحیحه؟ وقتی که هیئت حیث تعلیلی پیدا نکنه. شما صلیب را سنم را بخرید به بهای طلا و نقره شکسته، صحیح. اگر بخرید به بهای طلا و نقره متشکل به این شکل که این رو حیث تعلیلی ازدیاد قیمت قرار بدید در ماده، ازدیاد قیمت ماده باطله، پس فساد معامله به اعتبار اون جزء عقلی، به اعتباری بگید به اعتبار جزء عقلی، فساد لمعاملت الماده حقیقتا. یعنی فقهایی که گفتن این دیگه خیلی دقیق میشه. شیخ میگه باید تعبیر فقها را برگردون به این معنا. اگر گفتن کسی صلیب و سنم بخرد هیئت هم دخیل باشد در معامله، معامله باطل است، مرادشون اینه که اگر کسی ماده را بخره اما قیمتی که داره پرداخت میکنه قیمت بیش از ماده باشه. چرا قیمت بیش میده؟ چرا ماده را گران خریده؟ ماده رو گران خریده به خاطر او هیئته، این معامله باطل. اگر ماده رو بخری به قیمت خود ماده شکسته حسابش کنی بخری، صحیحه. فساد لمعاملت ماده حقیقتن، چون دیگه اصلا هیئت که خودش مورد معامله قرار نمی گرفت هیچ وقت. هیئت باعث می شد ماده مورد معامله گرانتری قرار بگیره. هذا الكلام مترد في كل قيد فاسد بزل الثمن الخاص لدائي وجوده. دقت کنید، خیلی دقت بکنید. اگر کسی بره یک وسیله ای را از بازار بخره پول زیادی بده، یه شلوار بخره پول زیادی داده به این شلوار، چرا اینقدر پول زیاد داده؟ به خاطر اون مارکی که روشه، اون علامت شیطان برزدی که روشه، ولو اون جزء مبیع نیست اما علت بالا رفتن خود اون ماده بشه، باطله. اینه که میگفتیم معامله صحیحه و شخص فقط معصیت کاره، این مال جایست که او رو دخیل در معامله قرار ندی. البته گاهی دخیل قرار نمیگیره، بسیار اوقات دخیل قرار نمیگیره، میره وسیله بخره عکس نامشروعی روشه، اون رو باعث ازدیاد قیمت که قرار نمیدن، خالا رو خریده به همون قیمت، البته اونم حالا واجب بود محوش بهم نکرده داده به مشتری، معامله باطل نبود، معصیت کار بود فروشنده، امحای او واجب بود، این کار رو نکرده بود. اما اگر گرانتر میده به خاطر عکسه، ولی عکسه رو نمیفروشه، به خاطر او اون خود اون وسیله رو گرانتر میفروشه، معامله باطل. لذا هم بعد این کلام شایعه است. شما با
Yeah.